زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است. زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 6 صبح، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
در روشنای صبح،
به نام خدا. سلام، کلام را با نام تو آغاز می کنیم، ای آمرزنده، ای مهربان، ای امید بخش. مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره قلم، آیات 16 تا 42، با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سنسمه على الخرطوم. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. زودا که بر بینی او داغ ننگ نهیم، آنان را آزمودیم، آنسان که صاحبان آن باغ را آزمودیم. آنگاه که قسم خورده بودند بامدادان میوه های باغ را بچینند بی آن که انشاء الله بگویند، آنها در خواب بودند که باغ را آفتی از جانب پروردگارت از هر سو احاطه کرد و باغی شد بی برگ و بار و سیاه. آنها سپید دمان یکدیگر را فرا خواندند که اگر عزم میوه چینی دارید صبحگاه به کشتگاه خیش آیید. آنگاه به راه افتادند و آهسته به هم می گفتند مبادا امروز هیچ فقیری به باغ آید و روز را با عزمی راسخ در منع فقیران آغاز کردند. اما وقتی چشمشان به باغ افتاد گفتند گویا راه را گم کرده ایم، نه که از آن چه داشته ایم محروم گشته ایم. یکیشان که عاقل تر از دیگران بود گفت مگر به شما نگفته بودم چرا خدا را به پاکی ستایش نمی کنید؟ آنان گفتند پروردگار ما پاک و منزه است و ما ستمکار بوده ایم. آنگاه سرزنش کنان رو در یکدیگر نهادند، گفتند وای بر ما که طغیانگر بوده ایم، امیدواریم پروردگارمان در عوض آن باغ به ما باغی بهتر دهد. ما تنها به درگاه پروردگارمان روی می آوریم. آری عذاب این چنین است و کاش می دانستند که عذاب آخرت البته از این هم سهمگین تر است. پرهیزگاران را نزد پروردگارشان باغهایی است سرشار از نعمت، جنات و نعیم. آیا اطاعت کنندگان را با گناهکاران برابر خواهیم نهاد؟ شما را چه می شود چسان داوری می کنید؟ لابد کتابی آسمانی دارید که آن را می خوانید و در آن هرچه بخواهید برایتان موجود است. لابد شما را با ما عهد و سوگندی است تا روز قیامت که هرچه حکم کنید از آن شما باشد. از آنان بپرس کدامشان چنین ادعایی را بر عهده می گیرد. لابد شریکانی برای خدا دارند، پس اگر راست می گویند باید شریکانشان را حاضر آورند. روزی که در آن سختی به غایت رسد و به سجده فرا خوانندشان و نتوانند.
روز را، شب را و همیشه را به نام تو آغاز میکنم.
لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله.
ای برتر از ستایش ستایش کنندگان، ای برتر از ستایش ستایش کنندگان، یاریم ده، جز به گفته تو،
جز به گفته تو تکیه نکنم و جز به ریسمان تو در نیاویزم. یا زلجلال
يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام.
ای دارای مقام و منزلت، شکوه و
عظمت، از تو راه می‌جویم به چیزی که در آن سامان و نیکویی است و به آنچه که با آن کامیابی و موفقیت. پس امروز و فردای
مرا از روزهایی که تا کنون بر من گذشته با فضیلت تر قرار ده، تا میان من و رستگاری جدا
نیفتد. تا میان من و رستگاری جدایی نیفتد.
آمین یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
آمین یا رب العالمین.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما و صبح شما بخیر. صبح است ساقیا، قدحی پرشراب کن. در کنار توجه و تأمل شما هستیم در بخش صبحگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. من مهدی محمدیان هستم و از همین دم به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود در بخش صبحگاهی سرشار از شعر و موسیقی، نغمه و نوا. این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید.
موج فرهنگ،
صبح در پایتخت به شدت برفی آغاز شده. امیدوارم که در شهر و دیار شما هم این بارش آسمانی در نهایت زیبایی و آرامش در حال جاری شدن باشه. بسیاری شاید کمی دچار تأخیر شده باشن در رفتن به سر کارهاشون و اما همچنان این برف زیباست و این صبح با این برف زیباتره. اما آنچه که قرار هست از جمله حرف و گفت و صد تقدیم شما کنیم در متن این نوبت کاری، از این قرار است که ابتدا بدون تاریخ رو گوش خواهیم کرد، سپس 100 ثانیه با کتاب رو میشنویم و رأس ساعت 6:30 بامداد صبح به وقت فرهنگ رو آغاز میکنیم. ساعت 7:52 برنامه گفتارش رو میشنوید، یک میان برنامه کوتاه هست و رأس 8 به استقبال خبر خواهیم رفت. با مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی در ادامه با شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 12:30 که با ترانه باران کنار شما خواهیم بود. چاپ اول در ساعت 12:45 پخش میشه و رأس ساعت 13 نمایش فرهنگ رو گوش میکنیم. 13:30 نیز پای هفتانه خواهیم نشست. اما پخش و برنامه ها رو در بخش صبحگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه بدون تاریخ آغاز میکنیم.
بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنان می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. بخشی از تارنوازی زنده‌نام فرهاد ارژنگی، فرزند رسام ارژنگی، نقاش معروف ایرانی را شنیدید. این اثر جزء معدود آثار باقی مانده از زنده‌نام فرهاد ارژنگی است. تمام موسیقی هایی که در فواصل بدون تاریخ امروز خواهید شنید به یاد زنده‌نام فرهاد ارژنگی، تکنوازی تار است. فرهاد ارژنگی در عمر کوتاه 22 سالش در زندگانی هنریش که بیشتر از 5 سال دوام نیافته همچنان خاتم فیروزه بو اساقی به قول لسان الغیب خوش درخشید، ولی اجل مهلتش نداد. خانواده و تبار آذری ارژنگی با بیش از 500 سال سابقه در تاریخ هنر ایران حضور داشتند. از نیاکان فرهاد ارژنگی نامهای آقا میرک تبریزی، استاد نقاش و قلمدان ساز دوره صفویه و از شاگردان به نام کمال الدین بهزاد هراتی، استاد ابراهیم میر و اختر مصور و استاد حسین میر مصور ارژنگی آوازی درخور دارند. پدر فرهاد، استاد رسام ارژنگی، نقاش و معلم ممتاز در دوره پهلوی اول بود که آثارش با پیروی از مکتب‌های اروپایی و با تاثیرپذیری از دیدگاه و شخصیت هنری ویژه رسام دارای مضامین عاشقانه، طبیعت دوستانه و البته بسیار وطن پرستانه و ملی گرایانه است. علاقه فرهاد به موسیقی مثل اکثر نوابغ زودرس از همون کودکی جلوه کرد. پدر با حساسیت هنرمندانه خود متوجه این استعداد شد و زمینه رشد صحیح آن را فراهم آورد. مدت کوتاهی عمویش او را در یادگیری اصول آغازین نوازندگی تار یاری کرد و بالاخره فرهاد به دست استاد علی اکبر شهنازی سپرده شد. این هنرمند، نوازنده و معلم بزرگ در آن سالها، یعنی از 1324 تا 1334 کمتر در رادیو نوازندگی می کرد و بیشتر به تعلیم شاگردان می پرداخت. فرهاد در 7 سالگی به کلاس استاد شهنازی رفت و شاید کمسن‌ترین شاگرد او طی دوره 70 ساله تعلیم تار در آن مکتب بوده است. فرهاد ارژنگی این اقبال را داشت که از همان آغاز را زیر نظر معلمی ممتاز با تکنیک صحیح و مطالب عالی با روشی فاخر و برازنده موسیقی بیاموزد و استعدادش رشدی مطلوب یابد. فرهاد کوچک طی سالیان متمادی ردیفای کلاسیک تار به روایت میرزا حسین قلی و روایت شهنازی را با نظم و دقت آموخت و بعد همگی آنها را زیر نظر و راهنمای استادش به نوت کشید. فرهاد ارژنگی همراه با عشقی که به موسیقی داشت شاگردی درسخوان و جدی نیز بود. از دبستان ابن یمین تا دبیرستان دارالفنون و سپس سر دانشگاه این عشق و جدیت به موسیقی و علم را در تمام دوره زندگی 22 سالش حفظ کرد. در هنگام تدریس موسیقی در مدارس جزء مصوبات وزارت فرهنگ بود و فرهاد ارژنگی جوان توانست در آن دوران سرپرست ارکستر دبیرستان دارالفنون شود و فرهاد ارژنگی پس از آن در دانشکده علوم دانشگاه تهران به تحصیل در رشته شیمی ادامه داد و در دانشگاه نیز برنامه‌های هنری و موسیقی را عهده‌دار بود و در 18 سالگی سال 1335 اولین اشتغال هنری خود را اینگونه آغاز کرد. استاد موسی خان معروفی که در هنرستان موسیقی ملی سالهای متمادی تدریس و آموزش تار را بر عهده داشت، با ورود به دوران سالخوردگی و تمایل به گوشه‌نشینی از هنرستان تقاضای بازنشستگی کرد و برای خالی نماندن کرسی استادی وی تصمیم گرفته شد تا از یکی از شاگردان نخبه تارنوازی به عنوان معلم استفاده شود. ارژنگی جوان در آزمونی دشوار و با رقبتی فشرده گوی سبقت را از دیگران رو بود و به عنوان جوانترین استاد در کلاس‌های تار هنرستان عالی موسیقی در دوره ریاست استاد روح الله خالقی شروع به کار کرد و به این صورت افق آینده درخشان به روی فرهاد ارژنگی باز شد و از آن به بعد هرچه پیش آمد درهای موفقیت‌های پی در پی بود که به روی او گشوده می شد. فرهاد ارژنگی شرایط مساعد فردی و اجتماعی او بود و البته فرهاد شرایط مساعد بسیاری را نیز در خود جمع داشت که شاید در هیچ هنرمند جوانی در آن روزگار وجود نداشته. فرهاد ارژنگی نزد استاد شایسته تعلیم دیده بود. استعداد و پشتکار فراوان در نوازندگی داشته. جوان، پویا و از هر نظر سالم بود. و حتی به تفریحات معمول جوانی هم چندان اعتنایی نداشت. بیشتر اهل مطالعه، درونگرایی و کار در خلوت و گردش در طبیعت بود. با شعر و ادبیات انسی بسیار داشت و به ویژه در همون آغاز جوانی به مولانا و عوالم او جذب شده بود. با خطی خوش می نوشته. بسیار خوب نقاشی می کرد و تابلوهایی که از او باقی مانده سوژه های ساده و زیبا را با قلمی پرکار و رنگ های زنده و درخشان نشان می دهد. تعدادی از آنها پورتری موسیقی دانان بزرگ کلاسیک غرب است و برخی دیگر مناظر طبیعت و جلوه های تاریخی از ایران زمین هستند. به جز این فرهاد ارژنگی با آثار موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی دانان غربی به درستی آشنا بود و گواه این مدعا وجود کتاب‌های نوت فراوانی از آثار شوپن، بتوبن، اشراس، دورایف و موتسارت در میان کتاب‌های اوست. همزمان با این کارها فرهاد تحصیلات دانشگاهی را هم با جدیت پی گرفته. در برنامه‌های اداره هنرهای زیبا و در تلویزیون تازه تأسیس ایران کوشش‌ها و درخشش‌ها داشته. بین سال‌های 1337 تا 1340 بود که فرهاد ارژنگی در حالی که به ساختن آثار خیش می‌پرداخت، ردیف‌هایی را که نزد استادش علی اکبر خان شهنازی آموخته بود، به همراه ردیف‌های آقا حسین قلی خان، پدر علی اکبر خان، نوت‌نویسی کرد. نوت‌هایی که خوشبختانه محفوظ ماندند و از آنجا که بدون دخالت یا ابراز سلیقه شخصی نوشته شده اند، دارای اعتبار ویژه‌ای هستند. این همه کار، آنم از جوانی در سنین 18 تا 22 سالگی با آن همه مشغله تحصیلی و هنری بسیار قابل تأمل است. موقعیت هنری ویژه فرهاد ارژنگی هنگامی مشخص‌تر می شود که موقعیت تاریخی او را نیز در نظر بگیریم. او تنها نوازنده و هنر آموخته شاخص و ممتاز در مکتب استاد شهنازی از نسل میانی بود. نسل قبلی شامل افرادی است که از میان آنها محمد حسن اوزاری، حبیب الله صالحی و نصر الله زرین پنجه به نام و آواز رسیدند و نسل آخر نام‌هایی چون محمد رضا لطفی، داریوش طلایی، حسین علیزاده، عطاالله جنگوک و داریوش پینیاکان را در بر می‌گیرد. نسل اول در فاصله سالهای 1318 تا 1298 آموزش دیده و نسل پایانی از محضر استاد شهنازی بهره گرفته و هر کدام آثاری از آموخته‌های این مکتب را به فراخور حال و خاص خود در نواخته‌ها و ساخته‌های خود بروز دادند. در فاصله بین این دو نسل تنها فرهاد ارژنگی بود که نمونه کامل و تمام عیاری از نوازنده آموزش دیده و کمال یافته در مکتب استاد شهنازی محسوب می‌شد و به تسری هنرمند ارجمند محمد رضا لطفی اگر فرهاد ارژنگی زنده مانده بود بهترین مکتبدار استاد شهنازی می‌شد. نامش زنده، یادش مانا و راهش پر رهرو.
ثانیه با کتاب.
کشف خونه‌های تیمی، بازرسی از خانه‌ها و اماکن مشکوک مدتی بود تمام وقتم رو برای اینجور کارها گذاشته بودم. هیجان زیادی داشت اما حس می‌کردم از بچه‌ها فاصله گرفتم. رابطه‌ام با عبدالعلی هم مثل قبل نبود. خیلی گرم تحویلم نمی گرفت. اون شب از مسجد بر می گشتم خونه. سر راه در خانه عبدالعلی را زدم. در را که باز کرد دوچرخه را تکیه داد به در خانه و گفت شما دیگه چریک شدی؟ عملیات میری؟ انگاری برق سفاز به هم وز کرده باشن. از حرفاش جا خوردم. جمله هاش پر از کنایه بود. اونقدر اما قبولش داشتیم که حرفش رو بد تعبیر نکنم. گفتم دلم می خواد ایراد کارم رو بدونم. عبدالعلی عیب و ایرادهای گروهی رو گفت که با اونها همکاری میکردم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب چه کسی مرا هل داد. این کتاب نیم نگاهی است به زندگی و اوج بندگی شهید بزرگوار عبدالعلی ولایی. کتاب چه کسی مرا هل داد به تألیف محبان از زهرا و بازآفرینی هاجر صفایی از انتشارات شهید کاظمی است.